آن نور مبین که رهبر مذهب شد، آن نور مبین که رهبر مذهب شد، آینه جلوه و جلال رب شد. وقتی خبر شهادتش را دادند، خورشید گرفت و صبح صادق شب شد. با نام و یاد خدای مهربان سلام میکنم حضور همه شما بینندگان عزیز، شما عزیزانی که امروز عزادار امام ششم شیعیان جهان امام صادق علیه السلام هستید. در هر کجایی که هستید به شما سلام میکنیم، آرزوی قبولی عزاداری های شما رو داریم در روز شهادت امام صادق، تسلیت عرض میکنیم خدمت شما و همچنین محضر امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف، شهادت جد گرامیش رئیس مذهب جعفری امام صادق علیه السلام رو. برنامه تا آسمان رو با اندکی تأخیر خدمت شما هستیم و تقدیم میکنیم با حضور حجت الاسلام و نمین جناب آقای وکیلی. امروز مراسم ویژه عزاداری از حرم مطهر حضرت رضا علیه السلام پخش شد به طور زنده و مستقیم، مراسم اجتماع صادقیون در عرصه میدان شهدا و تشییع پاک پیکر پاک شهدا رو تا حرم مطهر حضرت رضا علیه السلام در خدمت شما به طور زنده و مستقیم تقدیم کردیم و از این لحظه برنامه تا آسمان رو در خدمت شما خواهیم بود. انشاءالله بعد از اقامه نماز ظهر هم در خدمت شما هستیم و بحث جناب حجت الاسلام و المسلمین حاجی وکیلی رو در مورد فلسفه حج انشاءالله خواهیم شد. در خدمت حاجی هستم، خدمتتون سلام عرض می‌کنم مجددا، عرض تسلیت دارم و عرض خوش آمد.
علیکم السلام و رحمت الله. بندم عرض تسلیت محضر حضرت امام زمان ارواحنا فدا، علمای بزرگ، همه برادران مسلمان، خصوصا بینندگان محترم دارم، انشاءالله در خدمت هستم.
سلامت باشید، خیلی خوش آمدید به برنامه ما. ما حدودا 3-4 دقیقه فرصت داریم تا بریم به استقبال اذان ظهر به افق مشهد مقدس که امروز ساعت 12:35 دقیقه هست. اما برای اینکه انشاءالله امروز روز شهادت امام صادق، ما هم بی بهره نباشیم و بهره برده باشیم از این در واقع دریای بیکران علم، امام صادق رئیس مذهب جعفری هستند. ما در خیلی از احادیثمون قال الصادق و قال الباقر بیشتر داریم و میشنویم و راهگشاست برای ما. من به عنوانی که شروع بحث داشته باشیم یه صحبتی در مورد امام صادق و اینکه رئیس مذهب جعفری هستن برای ما شروع بحث بفرمایید. انشاءالله بعد از اذان و اقامه نماز ظهر با فصل تر خدمت شما صحبت خواهیم کرد.
کلمه مذهب در زبان عربی به معنای راهه. اصل دین به عنوان یک منبعی است، یک دریایی است که همه مسلمانان میخوان به این دریا برسن و خودشونو وصل بکنن. مذهب‌های گوناگون یعنی راه‌های مختلفی که ما برای رسیدن به اون دریا داریم.
درست.
بعد از رحلت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم یه مدتی که گذشت بین مسلمانان اختلافات پیش اومد و هر کسی مطالبی که عنوان مسائل دینی مطرح می‌کرد از یک طریقی دریافت کرده بود و اونو نسبت به دین می‌داد. دیگه در اوائل قرن دوم مذاهب مختلف شکل گرفت، یعنی راه های مختلفی میگفتن. مثلا تو مسلمان هستی از کدوم کانال به اسلام وصلی؟ راه تو، مذهب تو، کانال تو برای رسیدن به اسلام چیست؟ در بین این فضایی که شکل گرفت در اوائل قرن دوم، اولین باری که تشیع به عنوان یک مذهب رسمی مطرح شد، اینکه اهل بیت علیهم السلام راه رسیدن به اسلام هستند، اون راهی که عصمت داره، طهارت داره و انسان رو مستقیما به خود منبع قرآن و پیامبر میرسونه، این مسئله اولین بار در عصر امام صادق علیه السلام مطرح شد.
بله.
و لذا مذهب تشیع به اسم مذهب جعفری شهرت پیدا کردش.
بله.
چون قبل از عصر امام صادق تشیع به عنوان یک جریان مشهور مشخصی در بین مسلمانان نبود. تو عصر امام حسن، امام حسین، عصر امام سجاد که اصلا شیعیان مخفی بودن و اگر کسی دستی بهشون پیدا میکرد اینا رو میکشتن، قتل عام میکردن. در عصر امام باقر علیه السلام آغاز شد، یه مقدار جریان تشیع رسمی تر شد. عصر امام صادق علیه السلام اولین دوران رسمیت یافتن شیعیان در جامعه است که حالا عواملش چی بود، امام صادق علیه السلام چه فعالیت های انجام دادن تو این راستا. اگر فرصت
ما حدود دو دقیقه فرصت داریم الان،
من خیلی بس اجمالی عرض بکنم. این چند تا عامل در تاریخ تو مسئله خیلی مهم است. یه مسئله عمر شریف امام صادق علیه السلام است که خب امام صادق علیه السلام شیخ الائمه هستن، البته عمرشون کوتاه، 65 سال عمر شریفشون بوده
نسبت به دیگر ائمه بخوایم
بسنجیم، که خب خلفای جور شهیدشون میکردن، امام صادق علیه السلام از همه سن شریفشون
بیشتر.
دوم اینکه دوران امامتشون طولانی است، حضرت 34 سال دوران امامتشون از رحلت از امام باقر تا خود رحلت و شهادت از امام صادق. خب این دوران طولانی فرصت میداد که حضرت معارف رو منتشر کنن نشدن. سوم شرایط اجتماعی که به خاطر اینکه بنی امیه ضعیف شده بودن، در حال رفتن بودن و در سالهای آخر عمر حضرت 10-12 سال آخر بنی العباس آمده بودن، حضرت یه مقداری فرصت داشتن که علنی تر مسائل رو بیان بکنن. اون فضای تقیه و کشت و کشتار یه مقداری کم شده بود، پایین آمده بود. خب اون فرصت فراوان از یک طرف و این شرایط اجتماعی از یک طرف، جهان اسلام هم توی اوایل قرن دوم توش بحث‌های علمی خیلی رونق گرفته بود. درست. امام صادق هم که خب دیگه سر سلسله عالمان در زمان خودشون، لذا امام صادق شاگردان بسیار زیادی تربیت کردن، اونها نقل تا 4000 نفر از درس حضرت استفاده کردن و یه مجموعه فعالیت‌های سیاسی داشتن که حالا دیگه فرصت نیست عرض بکنم که شیعیان رو ساماندهی کردن به عنوان یه گروه مشخص که اصلا تو جامعه خود حضرت فرمودن شما رو اسم جعفری می‌شناسن، اصلا دیگه ملقب شده بودن شیعیان به اسم هازا جعفریان، هازا جعفری. اینا سبب شد که مذهب تشیع رسمیت پیدا کنه اولین بار در عصر امام صادق و بیشترین بار این جریان از جهت علمی رو دوش حضرت امام صادق صلوات الله علیه
باشه. اگر موافق باشید بریم به استقبال اذان ظهر، ان شاء الله خدمت شما خواهیم بود و امیدوارم فرصت همراهی با ما رو داشته باشید. ما روزهای شنبه در مورد فلسفه احکام و عبادات صحبت می‌کردیم و هفته گذشته در مورد فلسفه حج صحبت کردیم. بحث ما ناتمام موند و قرار شد که این جلسه در موردش صحبت کنیم. با توجه به اینکه امروز روز شهادت امام صادق علیه السلام هست، بخش اول رو انشالله اختصاص میدیم بیشتر در مورد امام صادق صحبت خواهیم کرد و انشالله در ادامه در مورد فلسفه حج از بیان شیوای آقای وکیلی نکاتی رو خواهیم شنید. حاجا خدمت شما هم سلام مجدد عرض میکنم. ادامه صحبت شما رو در مورد امام صادق علیه السلام، اینکه ایشون چرا رئیس مذهب جعفری نامیده شدن و این رو برای ما گفتید که فضا برای فعالیت‌های علمی و پرورش دانشمندان و عالمان دینی در زمان امام صادق بیشتر فراهم بود. ادامه بحث رو بشنویم.
صحبت در این بود که حضرت امام صادق علیه السلام برای اولین بار شرایط فراهم شدش که شیعیان رو به عنوان یک مجموعه مشخص معرفی بفرمان.
بله.
قبلا شیعیان همیشه در خفا به سر می‌بودن. حالا در برخی از احادیث داره که امام سجاد علیه السلام شاید مثلا در حدود سالهای 60 و 70 هجری مثلا فرمودن در کل جزیره العرب شاید به نقلی مثلا به 30 نفر نرسن کسانی که از ارادتمندان ما هستن. یعنی اینقدر تعدادش ایان کم بود و این تعداد کم مخفیانه زندگی میکردن. اما در عصر امام باقر علیه السلام یه مقداری مسئله تشیع رسمی شد، ترویج پیدا کرد. در عصر امام صادق علیه السلام جریان تشیع ساماندهی شد به کیفیتی که این افراد تو جامعه اینا رو رسما میشناختن که فلانی شیعه است، فلانی شیعه است.
بله.
که بعد چون علمدار و جلودار شیعه در اون عصر امام صادق علیه السلام بودن، شیعیان رو به عنوان جعفری میشناختن. یعنی هر کسی که امام صادق علیه السلام از راه‌های مختلفی برای این ساماندهی استفاده فرمودن. یه مسئله این مسئله آموزش بود که دانشمندان رو تربیت می‌کردن. حالا هم دانشمندان شیعه هم دانشمندان اهل سنت. خب ما می‌دونیم که مثلا ابو حنیفه که از بزرگان علمای اهل سنت هست، از شاگردان امام صادق علیه السلام هست و در بعض از نقل‌ها به این شاگردی هم ایشون افتخار میکنه که مثلا من در محضر امام صادق علیه السلام شاگردی کردم. اوائل به امام صادق علیه السلام بدبین بود و خدمت حضرت نمیرسید، بعدها ایشون آمد و خدمت حضرت لنگ انداخت. به تعبیر جناب مالک ابن انس که خب بود از بزرگان اهل سنت هست، ایشون تعابیر خیلی بلندی در وصف امام صادق داره که میگه هیچ چشمی مانند جعفر بن محمد ندیده، گوشی نشنیده. و بقیه فقهایی هم که در مدینه بودن معمولا از محضر حضرت استفاده میکردن. یعنی امام صادق هم غرضشون این بود که اصل اسلام منتشر بشه، هم در کنار اصل اسلام مسئله ولایت و تشیع رو هم ترویج میدادن و تو همون دوره افراد به این لقب جعفری شناخته میشدن. کار دوم که حضرت در کنار این آموزش انجام دادن، مجموعه فعالیت‌های پرورشی امام صادق که سعی میکردن که شیعیان رو ادب بکنن. یعنی یه نکته خیلی مهم بود، چون افرادی بودن تو جامعه که محب حضرت بودن اما آداب و رسوم شرعی اخلاق ظاهری خیلی مراعات نمی کردن و می گفتن دیگران که مثلا حالا فلانی مثلا جعفری است اما مثلا خیلی احترام به دیگران نمی دارن، مثلا فرض کنین در نماز جماعت شرکت نمی کنه، برخوردش برخورد خوبی نیست. امام صادق علیه السلام چند تا نامه دارن به اصحاب به شیعیان که سفارش های خودشون رو تو بعد از اینا رسما اعلام کردن که ای شیعیان اینطور باشید. به عنوان یک دستورالعمل کلان عمومی، چون نام خصوصی نوشتن خب مرسومه،
درسته،
اما انسان نامه عمومی و فراگیر وقتی می‌نویسه که قشنگ یک تشکل مشخصی تو جامعه هست، درست، و می‌فرماید که این را به شیعیان ابلاغ کنید، مثلا ای شیعیان این چنین باشید. حضرت یک سری دستورالعمل‌های عمومی دادن، جریان تشیع رو با این دستورالعمل‌ها سازماندهی کردن، یه سری کارهای شخصی خودشون انجام دادن به شکل مخفیانه. مثلا یه نمونه شو من عرض بکنم، یکی از اصحاب به نام سعید ابن بیان زارن نقل میکنه، میگه من با دامادمون دعوا داشتیم سر ارث و توی کوفه زندگی میکردن. جناب مفضل ابن عمر جعفی که از شیعیان خاص امام صادق علیه السلام هست مطلع شد، ما رو صدا کرد و رفتیم منزل ایشون رو، گفت حالا دعوا سر چی شده، مبلغ کمش زیادش، رسیدیم به اینجا که 400 درهم این وسط هست که سرش دعواست، که حالا دست نمید. ایشون رفت و 400 درهم آورد و گفت این 400 درهم دعوا رو خاتمه بدین، این پول مال شما. ما هم راضی و خوشحال مصالحه کردیم و دعوا تمام شد و حالا به تعبیر عامیانه ما هم دیگر رو بوسیدیم. وقتی مصالحه انجام شد به ما گفتش که این پولی که بهتون دادم از جیب خودم ندادم، امام صادق علیه السلام از اموال خودشون مبالغ به من پرداخت کردن، فرمودن اینا رو نگه دار، هر وقت بین شیعیان ما اختلافی بود، خلاصه دعوایی بود، نزاعی بود، به وسیله این پولها اصلاح بکن بین اینها دعوا رو. یعنی حضرت حتی برای اینکه این تشکیلات شیعی اتحادشون، انسجامشون، ارتباطات مثبتشون حفظ بشه، بینشون اختلاف و دعوا نیفته، حتی حاضر بودن هزینه های مالی صرف بفرمان و خودشون از قبل افرادی رو رصد کردن، مثلا در کوفه فلان شخص فلان شخص، که اینها مورد اعتماد بودن، اموال در اختیار اینا قرار میدادن. تا این حد حضرت به این جریان اهتمام داشتن، چون اگر شیعیان در درون اختلاف بینشون پیدا میشد، خب این اختلاف سبب میشدش که نتونن کار بکنن، نتونن رشد بکنن. ما در عصر امام صادق علیه السلام در تاریخ یک سری مساجدی داریم که رسما مسجد شیعه است، مثل حالا مثلا الان که آدم میره عربستان فرض کنیم توی بلاد وهابی، بعد از مسجد هستن که مسجد شیعه هستن، در اوائل عصر عباسی اواخر عصر اموی مساجدی هستن که اینا رسما مسجد شیعه هستن، امام جماعتشون مشخص فلان شخص از اصحاب در کتاب های رجال آمده، مثلا وقتی شهر حال طرف رو میرسن میگن لهو مسجدان مثلا بلکوفه، مثلا امام جماعت بوده رسما شیعه بوده و حضرت شیعیان ارجام دادن که نماز خاص شرکت کنن. این تشکل های کوچیک کوچیک حضرت در شهرها درست میگن، هنوز سامانده مثل اصل امام کاظم به شکل شبکه هرمی نبوده که وکلای باشن و زیر شاخه داشته باشن، چون اصل امام کاظم خیلی ساماندهش قوی تر شد، اما در اصل امام صادق کاملا اینا فضای عبادیشون مشخص بوده. امام صادق علیه السلام یک دستور عمومی فرمودن که به قاضیان حکومت جور مراجعه نکنید به عنوان یک اصل، و قرار شدش که هر وقت شیعیان دعواشون میشه برن پیش این نفر از بزرگان خود شیعه،
درسته،
یعنی در داخل این نهاد حکومت بن العباس یه حکومت غیر رسمی ایجاد کردن که برای خودشون مسجد دارن، برای خودشون قاضی دارن، مراجعه میکنن، مسائل مالیشون خودشون بین خودشون حل میکنن، در اینه که ارتباطاتشون با جامعه اسلامی برقراره.
بله.
یعنی اینطوری نیستش که اون احکام اجتماعی رو مراعات نکنن، مثلا در اجتماعات مسلمین شرکت نکنن.
دلست.
حضرت میفرمودن که با مخالفین با کمال ادب احترام برخورد کنید، تشییع جنازه‌شون برین، عیادتشون برین، کاری که متأسفانه بین ما گاهی ترک میشه، مثلا برادران اهل سنت هستن مثلا ما مثلا کوتاهی میکنیم عیادت نمیریم، خب این خیلی اشتباهه، ما مسلمانان همه با هم دیگه ید واحد متحدیم، در عین این احترامی که نسبت به بقیه مسلمانان بود در تشییع جنازه کمک کردن، در زندگی ها صدقه دادن، که خود امام صادق چقدر به شیعه و سنی صدقه میدادن، حضرت باقی داشتن، باقی خیلی بزرگی که خرما فراوان میداد، وقتی که خرما میرسید دستور میدادن که دیوارها رو سوراخ بکنید، اعلام عمومی کنید هر کی میخواد بیاد بخوره، و میگفتن افرادی که تو این اطراف هستن که پیرمردن پیرزنن نمیتونن خودشون بیان بچینن، اینا رو شناسایی کنید، واسه اونا خودشون میچیدن میوردن منازل اینا میدادن، تا سه چهارم خرما که تمام میشد حضرت یه چهارم آخر رو خودشون برمی‌داشتن بازار میفروختن برای زندگی خودشون هزینه میکردن. در عین این ارتباطی که با همه مسلمانان داشتن و احترام همه رو حفظ میکردن، ولی برای شیعیان یک روابط خاصی هم تعریف کرده بودن، اینا دیگه تو اون دوره شیعیان برای خودشون شناخته شده شدن، وقتی مسجد داشته باشن، وقتی قاضی داشته باشن، لذا مذهب جعفری برای اولین بار تو اون دوره شکل گرفته. سهمی که امام صادق علیه السلام در این تشکل شیعی دارند در بین خود تاریخ اهل بیت علیه السلام بیشترین سهم دیگه، و همونطور که شما هم فرمودید بیشترین علوم و دانش ها از وجود مبارک امام صادق علیه السلام در جهان اسلام رواج پیدا کرده، گرچه جرقش امام باقر دادن، لذا پیامبر اکرم فرمودن امام باقر باقر العلمند، علم را شکافتن جوانه زد، ولی که شاخ و برگ دادنش و رشدش به برکت امام صادق علیه السلام بود، و مذهب جعفری از اون موقع شکل گرفت که حالا مذهب جعفری شامل اسماعیلی هم میشه، شامل اثناعشری هم میشه و با همین نام هم دیگه در تاریخ معروف شد تا به امروز.
این نکاتی که گفتید از زندگی امام صادق علیه السلام چقدر جاش امروز در زندگی ما خالیه و خیلی از اونهایی که بالاخره متمکن هستند و میتونند گره گشایی کنند با مقداری پول و مقداری در واقع هزینه‌ای که از جیبشون میکنن چقدر مشکلات میتونه حل بشه. یاد اون جریان انبار در واقع گندم امام صادق علیه السلام افتادم که وقتی که شنیدن در مدینه قحطی شد و مقدار گندم کم شد پرسیدن که ما چقدر گندم داریم و اون شخص متولی گفت که مقدار زیادی گندم هست، فرمودن همه اونها رو در بازار بفروش و به مقدار نیاز خودمان فقط نگه دار و از فردا به همان قیمتی که در بازار هست برای منزل ما هم خریداری کن.
من تأکید بکنم خدا نکرده این دعوایی که الان هست بحث شیعه و سنی اینا، چون مدینه مردم عده شیعه بودن بقیه سنی بودن، امام صادق اصلا اصل مسلمانی براشون معیار بود، نمیگفتن حالا مثلا شیعیان من هستن نیستن، همه
مسلمان
مسلمانن، احترامشون واجب، همه باید گندم ارزان مصرف کنن، به همه باید رسیدگی کرد. انشاءالله توی شهرهایی که برادران شیعه و برادران مثلا کنار هم زندگی میکنن این الگو رو قطع بدونن از امام صادق علیه السلام.
انشاءالله. خیلی متشکرم. یک بخش کوتاه آماده هست با هم ببینیم و برگردیم ادامه صحبت ها رو بشنویم.
این گلزاری چه از خانه عبا بردارد، لااقل رهنمایی اصابت آمد، لااقل رهنمایی اصابت آمد، این گلزاری در این حلقه دود و آتش، ای گلزاری در این حلقه دود و آتش، طفل ترسیده از این معرکه را بردار، طفل ترسیده از این معرکه را بردار، بگذاری که از خانه بگذاری که از خانه عبا بردارم، بگذاری که از خانه عبا بردارم، آی لااقل رهنمایید اصحاب، رمقش نیست ولی می رود و می خواهد، رمقش نیست ولی می رود و می خواهد، چه قدم یاد غم کرب و بلا بردارد، چه قدم یاد غم کرب و بلا، آخرین روزه او روزه گودالش بود، وقت آن است بلند بانگ عذاب بردارد، تشنگی بود و لبی چاک و تنی خاک آلود، دشگری حلق زده
امروز به طور ویژه در خدمت شما هستیم و از در واقع دقایقی قبل از اذان ظهر برنامه تا آسمان رو خدمت شما عزیزان آغاز کردیم. حدوداً تا ساعت 13:40 خدمت شما خواهیم بود که دعوت می‌کنم همراه ما باشید. همینطور که در ابتدا هم عرض کردم چند جلسه است که در مورد فلسفه حج از هفته گذشته در واقع بحث فلسفه حج رو آغاز کردیم. در مورد فلسفه حج آقای وکیلی برای ما و شما صحبت کردن و اینکه چه دلیلی داری که سر زمان خاص در مکانی خاص با اعمالی خاص مسلمانان باید حضور پیدا کنند، اونهایی که مستطیع هستند استطاعت دارند در سرزمین وحی در مکه مکرمه حضور پیدا کنند. امروز می‌خوایم در مورد کیفیت و چگونگی حج صحبت کنیم، با توجه به اینکه خیلی از عزیزان ما در اطراف خودمون مشاهده می‌کنیم و مطلع هستیم که تا چند روز آینده عازم سفر حج هستند. حاجا یک توضیح کوتاه و کلی در مورد کیفیت زیارت خانه خدا، حالا به صورت حج یا عمره که برگزار میشه، برای ما و بینندگان بفرمایید تا انشالله من سوالات دیگری را هم مطرح کنم.
زیارت مسجد الحرام یا کعبه مکرمه برای خودش یک ویژگی هایی داره که در بقیه زیارت ها نیست. مثلا ما بخواهیم مشرف شیم زیارت امام رضا علیه السلام یا زیارت از امیرالمومنین حضرت سید الشهدا، همینجوری بسم الله میگیم و وارد میشیم. حالت مستحب است، انسان قبلا هم بحث شد اذن دخولی بخواند و با حال تواضع و ادب و غسل
می‌کنند. غسل زیارت.
اما زیارت خانه خدا یه مقداری آداب و رسوم خاص داره. دو جور زیارت در دین وجود داره، زیارت خانه خدا، یک عمره هست یک حج. حج مربوط است به همین ایام حج، ماه ذوالحجه. ماه ذوالحجه که عید قربان است و این روزهای خاص مربوط است به اعمال حج، که حج برای خودش یک واجب شرعی است و این بحثی که شما فرمودید که مسلمانان اونجا اجتماع میکنن، یک گرد همایی شکل میگیره. یه عمره داریم که عمره مربوط به زیارت انسان‌ها در طول ساله.
و به نوعی اشتباه میگیم حج عمره.
بله، تعبیر حج عمره تعبیر دقیقی نیست. واقعا یعنی کسانی که طول سال میان، حالا الان که ظاهرا اینکه دو سالی است متأسفانه
بله
محروم هستیم، ولی طول سال افراد میرفتن عمره میرفتن. به کسی هم که عمره میگن میگن معتمر در اصطلاح.
درست.
کسی که حج مشرفش میگن حاج.
بله. درست
که سفر حج انقدر هم مهم است و بزرگ است که قدما و بزرگان ما مقید بودن اگه کسی حج رفته حتما لقب حاج و اول اسمش بگن. بله. یعنی مثلا اگر حج رفته بود امکان نداشت مثلا بگن محمد آقا، حتما میگفتن حاج محمد آقا.
درسته.
به خاطر اینکه این عظمت حج و شرافت حج تو جامعه حفظ بشه، یعنی کسی که رفته حج باید واقعا با اون که حج نرفته تو چشم افراد فرق بکنه.
درست.
و این شرافت انقدر قدیم بود که کم کم رد شده بود، به همه آدمای محترم گفتن حاجی.
آها.
مثلا یه پیرمرد ممکن حجم نرفت باشه، میگفتن حاج آقا مثلا.
درست.
چون حج نشان شرافت بود. خب یک ادب دینی است که این مسئله عظمت حج حفظش. به هر حال حج مربوط است به ماه ذوالحجه، وقتی که عمره است، من میگم فهمیدین حج عمره ما
نذم.
عمره به این است که انسان میخواد بره زیارت، خب در نقطه خاصی در جایی که مشخص کردن لباس احرام میپوشه، با لباس احرام وارد مکه مکرمه میشه، در اونجا طوافی انجام میده، سعی بین صفا و مروه میکنه و تقصیر انجام میده، حالا یا حلق میکنه، موش کوتاه میکنه، ناخونی میگیره، از احرام میاد بیرون.
بله.
فقط برای وارد شدن باید حتما محرم بشود و وقتی هم که وارد میشه باید طواف و سعی و اینها رو
انجام بده.
انجام بده. دیگه قربانی کردن و مثلا رمی جمره به سنگ شیطان سنگ زدن و رفتن در عرفات و منا و مشعر و اینها نداره. اعمال عمره ایامی که خلوت باشه شاید مثلا 40 دقیقه دیگه سرش انجام بشه. دیگه انسان وقتی کاراشو انجام داد میتونه از لباس احرام بیاد بیرون و لباس عادی در تنش بکنه. تو اون مدتی که اونجا حضور داره دیگه نیاز نیست که دوباره محرم بشه.
بله. یک طواف نساء هم داره که اون
یک طواف نساء است که برای اینکه ارتباط با جنس مخالف حلال بشه انسان بعد از طواف نساء انجام بده.
درست.
دیگه تا وقتی اونجا هست ما همون شرایط عادی هر روز رو مسجد حرام و همونجا طواف مشغول میشه، دعا میخونه، نماز میخونه.
در واقع طواف هایی که واجب نیست، مستحب نیست و میتونه به نیت هر کسی هم انجام بشه.
ما کلا در مساجد مستحب، شما هر وقت وارد مسجد میشید دو رکعت نماز
تحیت و
تحیت رو جا بیارید. در خوز مسجد الحرام به جای نماز تحیت مستحب طواف به جا بیارید. یعنی انسان از وارد میشه مستقیم بره شروع کنه به طواف کردن و دور خانه خدا چرخ زدن و چرخیدن. به هر حال این مال عمره است. اما حج برای خودش یک مقداری آداب داره و شرایط داره، چند روز طول میکشه. برنامه حج اینطور است که افراد محرم میشن، میرن در عرفات، اونجا در عرفات وقوف میکنن، توقفی دارن در روز عرفه.
بله.
بعد از اونجا حرکت میکنن میرن در مشعر شب تا صبح، حالا طبق برنامه عادیش اگر که چیزی پیش نیاد، مریضی نباشه، مشکلی نباشه، در مشعر توقف میکنن و اصلش حالا بین اذان صبح تا طلوع آفتاب رو حتما وقوف در مشعر دارن. بعد از مشعر حرکت میکنن. خب عرفات از مکه دورتره.
بله.
اول در عرفات هستن، میان مشعر بین راه، از اونجا میان به منا که نزدیکتر است به مکه. در منا اونجا بعد یک دو سه روزی خلاصه بمانن. بله. بحث حالا احکام خاصی که داره برای بعد یه روز اضافه میشه. و در منا اونجا قربانی انجام میدن، در منا حلق و تقصیر انجام میدن، جمرات رو چندین بار میرن سنگ میدن، همون سنگی که نماد شیطان بود که
بله
حضرت ابراهیم علیه السلام اونجا شیطان رو دیدن رو سنگ زدن. اونجا اون جمرات رو رم میکنن و با قربانی کردن و تقصیر کردن از احرام
خارج
میشن. بعد بعدن حالا تو همین دو سه روز وسطش میرن مکه یا بعد از دو سه روز میرن مکه،
یک طواف هم باید
یه طواف و سعی صفا و مروه انجام میدن. این اعمال حج خب معمولا از شروعش تا پایان 3-4 روزی بالاخره
طول
میکشه، اما اعمال عمره نه، 35 دقیقه 40 دقیقه 45 دقیقه تو خلوتی شب
انجام
کنن. این برنامه زیارت خانه خداست. حالا
درسته
که فلسفه شیاسم از بحث بعدی.
حالا من همینو میخوام بپرسم، فلسفه این ترکیب حج چیست؟ این که انسان حتما با لباس احرام وارد بشه، لبیک بگه، بعد در عرفات حضور پیدا کنه، ساعتی مشخص از اذان ظهر روز نهم تا غروب آفتاب روز نهم باید در عرفه حضور و وقوف داشته باشه، هیچ عمل خاصی هم نباید انجام بده، همین وقوفش. فلسفه این احکام و این در واقع دستورات چی هست؟
حالا اجازه بدید پس یک به یک بنا رو مقدارش کرد. ببینید کعبه مکرمه، اون دفعه بحث شد کعبه نماد توحید است.
بله
اسمش هم که گذاشتن خانه خدا، خب معلومه خانه خدا به این معنی است که خانه ایست که انسان رو به یاد خدا میاندازد. درسته، همون سنگ نشانه ای که خلاصه
ره گم نشد.
انسان وقتی میخواد به طرف مسجد الحرام و کعبه مکرمه بره، این یک نمادی است از سفر الالله. یعنی این خیلی لطیف است که ما تو این عالم تو کل دوران زندگیمون یک مسافرتی به سوی خداوند داریم. این مسافرت طولانی که ممکن است 50 سال 60 سال 100 سال طول بکشه اگر ما برویم، اگر نریم که متاسفانه همجوری عمر میگذره و همجا نشستیم، این رو خداوند متعال شبیه سازی فرموده در این اعمال حج. انگار این وسط که مثلا مقصد است توحید است، رسیدن به لقاء الله است، میشه رسیدن به کعبه مکرمه و طواف در دور حریم الهی. انسان از بیرون میخواد بیاد وارد بشه به اینجا برسه. میفرماد خب اگه تو قصد سفر کردی که سفر الالله رو به انجام بدی، اول از همه باید این مسیر رو از بیرون طی بکنی، بیای قبل از این که وارد حرم بشی به راز و نیاز مشغول بشی، تضرع بکنی، گریه و زاری بکنی، بعد آهسته آهسته قدم بیای جلوتر یه توقف دیگه، بعد بیای نفستو قربانی کنی، مثلا از رذایل دوری کنی تا برسی خلاصه. یعنی این مراحلی که از احرام هست و وقوف در عرفات و وقوف در محشر و در منا و اعمال و رمی جمرات، اینا همشون هر کدوم کنایه از یک مرحله است از مراحل سیر و سلوک.
درست،
کنایه از مراحل سیر و سلوک که البته اینها همشون بر اساس اون حوادثی که برای حضرت ابراهیم علیه السلام اتفاق افتاد هم ترسیم شده. درست. که یادآور اون حالات حضرت ابراهیم علیه السلام باشه، چون حضرت ابراهیم در بین انبیای الهی بعد از پیامبر اکرم از همه ممتازند.
بله.
و درجه و مقامی دارن که حضرت موسی علیه السلام، حضرت عیسی علیه السلام اینا دون درجه
نیستن.
و حضرت ابراهیم نماد توحیدن، یعنی نماد دل کندن از همه چی غیر از خدا. یعنی به طوری که بعد از روایات داره، حالا تو بعض نقلا که خود خدا بعد موقع حضرت ابراهیم اعتراض کرده که دیگه انقدر نمیخواد، چون شاید یه بار این بحث مطرح شد که حضرت ابراهیم اصلا خیلی مهمان نواز بودن.
بله.
درسته، و اون میهمان بسم الله نگفت سر قضا، حضرت ابراهیم آشفته شدن که چرا بسم الله رو نگه، خدا فرمود که یه عمری بدون بسم الله سر سفره ما نشسته، حالا شما هم سر سفره تحملش بکن. اینقدر هم دیگه، یعنی ایشون اینقدر غیرت بر توحید داشتن که مهمان سر سفره بسم الله نمیگفت، چون ناراحت شد که تو سر سفره من نشستی یاد پروردگار من نمیکنی. این حال غیرت بر توحید درشون خیلی نمایان بوده. خب خداوند متعال این ترسیم رو از این سفر الالله تو این حج قرار داده و تو روایت داره امام صادق امام سجاد علیه السلام به یکی از کسانی که خب اهل مثلا مسائل معنوی و سیر و سلوک هم بود به ادعای خودش، دیدنش ازش پرسیدن تو حج که به جا آوردی چه کار کردی؟ موقع احرام اینو نیت کردی؟ موقع طواف؟ موقع تقصیر؟ حالا شما یکی عرض بکنیم. این همی گفت نه آقا من این فکرها به ذهنم نرسید، من اصلا حج انجام ندادی. یعنی مهمه که انسان حج رو با این روی کرد انجام بده که از اون اول که شروع میکنه انگاره داره اون مراحل سفر الالله رو تو وجود خودش نمونه سازی میکنه،
لباس گناه رو در میاره،
یک به یک از اول همه قدم به قدم بره تا برسه اون مقامش لقال. حالا اولش هم دیگه میفهمید شروعش با احرام.
یک بخش کوتاه رو ببینیم و برگردیم برای ما ادامه مراحل رو بگید. ضمن این که میدونم شما عزیزانی که مشرف شدید، حتی اگر بارها الان وقتی که حاج‌ها نام اون مکانها رو میبرند و نام اعمال رو بیان میکنن، شما هم خاطره سازی میکنید با خودتون و جانمایی میکنید که انشاءالله خدا قسمت کنه هر کس آرزو داره بارها و بارها نصیبش بشه. یه بخش کوتاه رو ببینیم و برمیگردیم.
و اما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون
اما کسانی که در قلبهاشان بیماری نفهمیست همواره پلیدی بر پلیدیشان می افزاید و در حال کفر از دنیا خواهند رفت آیا آنها نمی بینند که هر سال یک بار یا دو بار آزمایش می شوند؟ با این وجود باز توبه نمی کنند و پندی نمی گیرند.
امروز در ادامه صحبت هامون در مورد فلسفه عبادات در مورد فلسفه حج صحبت میکنیم. حاجا یه سوال دارم به صورت کلی پرسیدم بیننده. هم ابتدا خواهش میکنم این رو هم پاسخ بفرمایید و ادامه بحث رو بشنویم. اگر دانستن فلسفه عبادات اهمیت دارد چرا روایت محدودی نسبت به فلسفه عبادات وجود دارد؟
ببینید دین اسلام یک مجموعه خیلی وسیعی از معارفه.
بله.
پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم و ائمه السلام وقتی اینو می‌خواستن تبلیغ کنن معرفی کنن به حسب سطح سواد مخاطبین و کشششون اینا رو لایه لایه معرفی فرمودن.
درست.
و بستگی به حالات و مقامات داشت. من یک روایت دیدم حضرت امام صادق علیه السلام که الان امروز متعلق به حضرت ایشون می‌فهمن تا زمان پدرم امام باقر شیعیان ما احکام فقهی خودشون بلد نبودن و اصلا احکام فقهی به شکل صحیح معرفی نشده بود. پدرم امام باقر برای اولین بار به شیعیان نماز و روزه و حج و اون طوری که پیامبر انجام میدادند منتقل کردن. مورخین توی بحث‌های تاریخ حدیث میگن اصل امام باقر امام صادق علیه السلام تمرکزش روی تعلیم همین واجبات و محرمات ظاهری است.
درست.
یعنی کمتر ائمه سرمایه گذاری کردن روی لایه‌های درونی‌ترشون. جامعه که هنوز نماز چه درست نمیخونه، جامعه که هنوز حجش درست انجام نمیده، جامعه که هنوز ظلم مثلا به پدر و مادر و همسر توش هست، نوبت به اینجا نمیرسه که ما این معارف باطنی مطرح کنیم. که اون که تو بحث امامت بیشتر سرمایه گذاری سر این است که با حرف امام باید گوش کنید.
درست.
چون یه عده میگفتن آقا ائمه مثل بقیه دانشمندا درست دارن غلط دارن، اما نه امام معصومه. وقتی اومدیم جلو عصر امام رضا علیه السلام رو معمولا تو تاریخ حدیث عصر آغاز معارف باطنی میدونن.
بله.
درست. و بعد دیگه ظهور خیلی بیشتری در عصر امام هادی امام عسکری که اصلا مطالب سطحش عوض شده. مثلا زیارت جامعه کبیره در عصر امام هادی قابل بیان بوده، ولی در عصر امام صادق علیه السلام داریم به خواص حضرت این مطالب گفتن، اما عمومی
نشد.
هنوز کشش نبوده که بخوام با این مضامین. فلسفه عبادات هم چیز خیلی ارزشمندی است، اما مسلما جایگاهش بعد از فقه.
درست.
اول انسان باید فقهش رو درست کنه، احکام شرعیش رو تحقیق بلد باشه. اگه اینا رو یاد گرفت، کششش رو داشت، توانش رو داشت، خب فلسفه امام سجاد علیه السلام تو اون روایت معروف این مطالب مثلا به افراد عادی نگفتن، به اون شخصی گفتن که برای خودش داعیه مسائل معنوی داشت و ادعای مثلا یه سیر و سلوکی، ولی خب سیر و سلوکی که مرتبط با ائمه نبود، یه مقدار خود ساخته بود، یه مقداری همراه با اشتباه و خطا بود. حتی وقتی دیدنش گفتن خب تو که اینجوری هستی، تو موقع تقصیر چی نیت کردی؟ مردم عادی باشه میگن واسه تقصیر انجام بده، سعیت درست انجام بده، طواف اون از این مراحل رد شده بود، نیاز به آموزش‌های بیشتر عالی‌تر داشت. خب ائمه پا به پای هر کسی خوراک همون رو لذا طبیعتاً خب حجم روایاتی که به مسائل باطنی برمیگرده کمتر از روایاتی که مربوط به اون اصل عمل است، ولی این معنیش نیست که اینا مهم نبوده.
درسته.
کششی نبوده، مخاطبی نبوده، لذا تو تاریخ هم رفته جلوتر این بحثا عمیق‌تر شده.
درسته. حالا ضمن این که قراره که برای ما مرحله مرحله بفرمایید اعمال حج رو، این سوال رو هم من خدمت شما عرض کنم. از شواهد تاریخی استنباط می شود بسیاری از اعمال فعلی حج پیش از اسلام نیز در همین مکان شریف، البته برای بت‌ها، انجام می شده که بعد از اسلام این آداب به نام و برای خدای یگانه ادامه یافته، مثل طواف، قربانی و غیره. لطفاً در این باره هم توضیح بفرمایید.
من ببینید قریش و بسیاری از عربی که در اون محدود زندگی میکردن اینا کلن به آیین حنیفی معتقد بودن، آیین حضرت ابراهیم.
بله.
حج هم که معروف است به حج ابراهیمی، چون این تشریع مسئله حج مربوط به اسلام نیست، اینا از اصل حضرت ابراهیم علیه السلام بوده، گرچه یهود و نصارا به جهاتی موظف و مکلف به حج نشدن یا استمرار بینشون پیدا نکردن. اصل حج مربوط است به حضرت ابراهیم علیه السلام. بله. این آیین حنیفی و آیین ابراهیمی خب در فرزندان حضرت ابراهیم در نسل حضرت اسماعیل که اینجا بودن نه حضرت اسحاق استمرار پیدا کرد و باقی مونده. متاسفانه در طول زمان خب آمیخته شد با بعد خرافات.
بله.
و طوافی که الان فرمودن توی سوال این طواف برای بت‌ها نبود، طواف دور خانه خدا بود، اما اینها خانه خدا رو هم بت کردم کرده بودن، هم دور خدا میچرخیدن در عالم خودشون هم دور بت‌ها. لذا در همین دعاهایی هم که میخوندن موقع طواف هم یاد خدا میکردن، چون قلب شریک بودن برای خدا. مشرک یعنی کسی که خدا رو قبول داره واسه خدا شریک هم قبول داره. هم در این طوافشون و مناجاتشون خدا رو صدا میکردن، هم غیر خدا رو هر دو رو صدا میکردن. قربانی که از ابراهیم کردن خب بر اساس توحید بود، بر اساس توجه به خدا بود، ولی خب اینا همون رو واسه غیر خدا هم انجام میدادن. کاری که در اسلام انجام شد اون خرافات حج بیرون ریخته شد، حج یک بار تهذیب شد، تطهیر شد از خرافات، پاکسازی شد. در کنار او بعضی از جهاتش هم توی شریعت اسلام تکمیل شد.
بله.
درسته. و پیامبر اکرم آدم فهمدن حالا حج ابراهیم اون محور سر جاش، اما این کارها رو در کنارش انجام بدید که این مجموعه کاملتر و
دقیق‌تر. خیلی متشکرم، جواب بسیار جالب و زیبایی بود. ادامه بحث رو بشنویم. این که لباس رو لباس احرام میپوشیم برای تشرف.
ببینید ما در حالت عادی معمولا لباسایی که میپوشیم خب لباسای دوخته شده است.
بله.
و این دوختن لباس یک جهتش این هستش که خب راحت‌تر باشه تو تن انسانی، مقدارش هم برای زینت دیگه.
بله. کلا
لباس هویت زینت و آراستگی درش خیلی آشکار.
درست.
هنوزم که هنوز خب شما میبینید که توی بازارها بازار لباس معمولا مردم کمتر به مثلا سادگی لباس، جنس لباس، راحتیش نگاه میکنن، بیشتر حالا شکلش چجوری است، قشنگه، لشته. اونجا میفرمایند که شما وقتی میخوای وارد خانه خدا بشی اولین لباسهای دوخته شده را از تنت بیرون بیار، یک لباسی در تنت بکنه برای مردها، یک لباسی بپوش که این لباس بدون نخ و دوخته شدن باشه، این دو تا تیکه پارچه که رو دوشت بندازه که کمرت ببند.
بله.
حضرت فرمودن این به معنای این است که لباس معصیت را از تن بیار بیرون، لباس طاعت بر تن بکن. توی معنای مقدار حالا مثلا گسترده ترش یعنی از زینت دنیا دل بکن، بدون آلایش، بدون این دلبستگی ها، بدون این تعلقات برو به طرف خدا. یعنی خلاصه اگر میخوای به طرف خدا حرکت بکنی تو کل زندگی باید از این دلبستگی ها دل بکنی. باید این لباس حالت زوائد داره، چیزایی که آدم به خودش اضافه میکنه.
بله.
این افزودنیات رو بذار کنار، خودت باش. درسته. هر چی بیرون از خودت هست بهش دلبستی، اینا رو بذار کنار. یه لباس ساده تنمون میکنیم چون انسان پوشش میخواد بالاخره.
بله.
ولی اون پوشش باید پوشش ساده باشه. مثلا مستحب است که لباس احرام سفید باشه، بدون مثلا خط و بدون نقاشی و بدون رنگ باشه، یک چیز ساده ساده در حد اینکه ضرورت زندگی هست. انسان به مقدار ضرورت از این نعمت‌های دنیا استفاده کنه، اما بیش از اونش رو تو زندگی دیگه نداشته باشه، دلبستگی‌ها رو بگذاره کنار. این فلسفه اولیه لباس احرام. حالا انسان وقتی می‌خواد احرام بپوشه یه چیزی رو خودش جدا می‌کنه، یک لباس نوعی می‌پوشه. خب شما که حالا مشرف شدید، من موقعی که این لباس احرام رو دوشش می‌داده باید یک بار به نیت محرم شدن
بله
این رو دوش بندازه، تکونش بده و اونجا بگه لبیک اللهم لبیک. لبیک یعنی چی؟ یعنی من دعوت تو را اجابت میکنم، یعنی خدایا تو ما را خوانده ای و این دعوت الهی دعوت فراگیر است. الله یدعو الی دار السلام، خداوند متعال همه را دعوت میکنه به دار السلام، به منزلگاه آرامش. یه عده لبیک میگن میرن به طرف خدا، یه عده خب نمیگن کوتاهی میکنن دیگه. آدم وقتی دنیا را از وجود خودش میگذاره کنار، باید برای اولین مرحله حرکت، اولین گام حرکت، اون لباس بی آلایش رو دربر بکنه به نیت اینکه به خدا لبیک بگه.
درست.
نه به نیت اینکه حالا باید لباس سفید تنمون کنیم خدا کرده عکسی بگیریم با لباس احرام، به نیت اینکه آمدم اجابت کنم، آمدم نوکری کنم، آمدم. چون اصلا در بین عرب رسم بود کسانی که غلام کسی بودن، نوکری کسی بودن، میگفتن لبیک. وقتی مولا و آقاش صداشون میکرد ادبش این بود که تا صداش میگرم مثلا فلانی بیا بگه مثلا لبیک، یعنی در خدمتم.
درست.
تعبیر فارسی خودمون به خدا بگه خدای در خدمتم، آمدم نوکری، آمدم به حرف گوش کردن،
همونی که ما تو فارسی شاید بگیم جانم.
جانم حالا بیشتر بار محبت داره. آه. لبک در کنار بار محبت بار کرنش و تواضع و ذلت هم
همراه.
شما دنبالش هم دیده که میگیم لبک اللهم لبک، لبک لا شریک لک لبک، تو شریک نداری. درست. ان الحمد و نعمت لک و الملک، همه خوبی ها مال تو، همه نعمت ها مال تو، پادشاهی فقط مال تو، لا شریک لک، تو شریکی نداری. حالا که اینجوری است بودم لبیک، پس من فقط به طرف تو میام، از غیر تو میخوام چیکار کنم؟ دل بکنم. این احرام آغاز سفر الالله هست که انسان اگه میخواد تو مسیر سلوک الالله قدم برداره، نماد اولیش اینه. اونجا هم که میره باید با این نیت باشه که این حقیقت تو قلبش خلاصه جا بیفته، تو وجودش تثبیت بشه.
درسته. حالا اینکه در عرفات و مشعر توقف داریم و اون هم زمان خاص، اینکه اذان ظهر روز نهم تا اذان مغرب باید در عرفات وقوف داشته باشیم.
ببینید بزرگان فرمودن تو روایت اهل بیت سلام هم مثلا این کتاب من همراهم آوردم،
من خواهش می‌کنم معرفی هم بفرمایید.
البته تو این موضوع کتاب زیاد نوشتن، شاید کامل ترینش این کتاب صحوای حج باشه که تالیف از دولت الله جوادی و آمولی است که صحوای حج هم خب اسم خیلی زیبایی است که صحوای یعنی اون شراب طهوری که انسان رو از محبت خدا مست میکنه، که حج واقعا یک شراب طهوری است.
درست.
ایشون خب آداب حج رو این جهات معنویش رو خیلی به تفصیل توضیح فرمودن، خلاصه هم شد این کتاب. باز اگر این با این قطر و با این تفصیل کسی حوصله نداشت، خلاصه شدهش هم از مجموعه این کتاب ها رو انتشارات مشعر که مربوط به خود سازمان حج و اوقاف است میفروشن چاپ میکنن.
درسته.
توی روایت آمده که آدم وقتی میخواد بره خانه خدا نباید یه دفعه وارد بشه بره. درسته. باید قدم به قدم بره، هر کسی راه نمیدن. این در اینجوری نیست که باز باشه و راه خدا هم اینطوریست. راه خدا هم به صرف ادعا نمیشه، به صرف لبه گفتن چه نمیشه. لاحظت فرمودن که وقتی میری در عرفات، خب واجبش همجور که شما فرمودید این است که انسان از ظهر تا غروب اونجا باشه.
بله.
وقوف داشته باشه. اما ادب شرعیش این است که انسان از ظهر تا غروب دعا بخونه.
درسته.
و تضرع بکنه. عرفات بیرون حرمه، یعنی بله. محدوده حرم مکه مکرمه، عرفات بیرون مرز حرم هست. فرمودن بیرون حرم باید وایسی تضرع کنی، عرض نیاز کنی، عرض گدایی بکنی تا به تو اجازه ورود بدن. این مثل اذن دخول خوندن در حرم ها میمونه دیگه.
درسته.
ما وقتی میریم حرم مستحب است اونجا 2 دقیقه 5 دقیقه انسان اذن دخول میخونه. اینجا چون میخواد به محضر خدا بره، یه جوری تنظیم کردن که قشنگ تو وجود انسان جا بیفته. خلاصه. درسته. که حالا صرف اینکه ترک معصیت کردی، ترک معصیت مال رفتار انسانه، معصیت ها رو گذاشتی کنار، ولی میخوای طرف خدا بری، تو قلبت خدا رو پیدا کنی، کار از اینها دشوارتره. لذا انسان اول میره در عرفات، اونجا ناله میکنه، گریه میکنه و دعا میخونه، تا کم کم هنگامه غروب که شد، اون بره زمانی که گذشت، انگار به انسان اجازه میدن که حالا افاضه بکنه، طرف مشعر حرکت بکنه به طرف مشعر.
درست. خیلی متشکرم. این لحظاتی که در واقع حاجی آقا میفرمایند لبیک رو که گفتن، اون در واقع از کار، اینا همه برای ما اونهایی که بارها مشرف شدن و اونهایی که یک بار هم مشرف شدن، خاطرهای بسیار خوبی رو ایجاد میکنه. این روزها هم گفتم خیلی ها دارن بار سفر میبندن که از 17 تیر ماه اولین گروه حاجیان عازم حج میشن. یه بخش کوتاه رو ببینیم و برگردیم ادامه صحبت ها رو هم بشنویم.
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
در خدمت حاجی وکیلی هستیم. امروز در مورد فلسفه عبادات، در مورد فلسفه حج برای ما و شما صحبت میکنن. انشاءالله بحث ما در هفته آینده هم ادامه خواهد داشت و همینطور که گفتم ما یکی دو جلسه دیگر در دوره فعلی در خدمت حاجی وکیلی خواهیم بود که انشاءالله این بحث رو کامل میکنن و انشاءالله باز در فرصتی دیگر حتما از بیان ایشون در مباحث دیگر استفاده خواهیم کرد. حاجی چند تا سوال هم اومده. یکی این که گفتن ما در فلسفه اعمال حج حدود 5 روایت داریم. لطفاً استاد وکیلی سند و مدرک فلسفه هایی که مطرح میکنن رو هم بیان کنن که اگر کتاب یا مرجعی رو میخواهید معرفی کنید بفرمایید. من یه سوال دیگه هم دارم خدمت شما مطرح میکنم.
تقریباً هر کم میگه جامع‌ترین کتاب هم کتاب صحوه حج حضرت الله جوادی هستش که ایشون این روایت رو هم که حالا فرمودن آوردن کاملا شرح و توضیح دادن. اما یه نکته‌ای که شاید جا داشته باشه بیشتر توجه بشه روش که اون جلسات اولام در بحث فلسفه نماز هم حقیقت فرمودن عرض کردم که بزرگان فرمودن توی مسئله فلسفه عبادات ما گاهی مواقعی چیزی رو میخوایم با اطمینان مثلا به دین نسبت بدیم، خب اونجا حتما باید یک روایت معتبر دقیقی. یه بخشیشو بزرگانی که توی موضوع کتاب نوشتن میفرماین که الزاماً نمیخوایم نسبت بدیم، اما انسان رو شواهد و قرائن حدس میزنه که همچین نکته در عمل برای عبادت هست.
درست.
تو اینجور مسائل هم چون مسائل فقهی نیست، بزرگان میگن نیازی به اون سند محکم استوار طبیعتاً نیستش. لذا تو استفتاءات هم هست، مثلا کسی میخواد فرض کنیم مثلا لباس احرام از تنش در بیاره بپوشه، میتونه نیت بکنه خدای من لباس معصیت رو از تنم در میارم، ان شاءالله لباس طاعت بر تنم کنم. میتونه نیت کنه خدای اصلا لباس دلبستگی به غیر تو رو از تنم در میارم، نه فقط معصیت. درسته به امید، یعنی فقط رجا و امید این که کارهای مکروه رو هم بذارم کنار، برم دیگه دنبال واجبات و مستحبات و دیگه خالص برای تو باشم. میتونه نیت بکنه خدای من لباس شرک رو از تنم در میارم، لباس توحید در تنم میکنم. فقها فرمودن انجام دادن این کار با هر کدوم از این نیت ها اگه به امید این باشد، درسته فال به خیر زدن باشد، تفعول به خیر باشد، اشکالیشه
نداره.
و همین جهت هم خب بزرگان مختلف، حالا تو این کتاب هم کنان اینجا خدمت عزیزان بنده نشون دادم، نمونه های مختلف و احتمالات مختلف رو آوردن. البته اوناش که روایت داره طبیعتاً خب احتمال خیلی بیشتری هست و انسان اونا رو توش تمرکز بکنه ارزش خیلی بیشتری داره، اما باب تفکر در این موضوع رو نمیبنده که انسان تدبر بکنه و با امید بیشتر و با قصد و اعمال خیر بیشتری اعمال رو انجام بده.
درست. یک سوال دیگه هم پرسیدن، حالا شما اشاره کردید که این حجی که ما انجام میدیم از زمان حضرت ابراهیم در واقع بوده، این سوال رو پرسیدن که چرا حج پیامبر اسلام نماد حج نمونه قرار نگرفته با توجه به اینکه مقامشان از حضرت ابراهیم بالاتر بوده است.
بله، خود پیامبر اکرم مثلا حج حضرت ابراهیم رو امضا کردن. یعنی ما اگر حج انجام میدیم به اعتبار حضرت ابراهیم انجام نمیدیم.
درست.
ما به اعتبار حج پیامبر اکرم انجام میدیم. اما پیامبر اکرم خیلی از چیزهایی که در حقایقی که برای حضرت ابراهیم اتفاق افتاده بود رو مصلحت دونستن و برای امت باقی بمونه، چون ایشون امضا فرمودن ما هم انجام میدیم. ولذا ما به اعتبار مهر و تایید پیامبر اکرم، ولی شرایع قبلی همشون نسخ شدن، قطع شدن. درسته پیامبر اکرم الخاتم لما سبق و الفاتم لما استقبل هستن، گذشته ها رو پایان دادن، یک شریعت جدید و یک بساط جدیدی که از همه عالی تر است و بهتر است آغاز شد. اما اون مقداری که برای تربیت ما مفید بوده از شریعت‌های قبلی رو امضا کردن. بالاخره واقعا این خیلی ارزشمنده که آدم بره اونجا قربانی بکنه، اون ایثار حضرت ابراهیم رو به یاد بیاره که در راه رضای خدا حاضر شدن فرزندشان رو هم بدن. درسته پیغمبر دادن این برای ما مصلحته، برای ما، برای رشد ما، برای سعادت ما لازمه. فهمیدن خب این سنت حضرت ابراهیم جاودانه باشه. درسته دویدن بله. بین صفا و مروه، حالا اینا رو شما برسیم حال حضرت هاجر علیه السلام تو اون شرایط، این یادآوری شدنش برای انسان‌ها مفیده.
درسته.
لذا انسان خب انجام میده به اعتباری که پیغمبر اکرم امضا کردن، ولی ما که بدون امضای اون حضرت به تنهایی به شریعت دیگه‌ای نمیتونیم اخذ بکنیم. درست.
در مورد لباس احرام فرمودید، اما در مورد محرمات احرام میخوام سوال کنم. چند چیز بر شخصی که محرم میشه حرام میشه، استفاده مثلا از بوی خوش، این که توصیه داریم در دین مبین اسلام از عطر استفاده کنید، حالا چرا یک حاجی وقتی محرم میشه نمیتونه از عطر استفاده کنه یا از هر بوی خوشی؟
ببینید قبلا عطر اینا با قاطعیت که نمیشه در موردش قضاوت کرد، اما اجمالاً ما می‌دونیم محرمات احرام یه مقداری ترک کردن لذات دنیاست، یه مقداری انسان می‌خواد توجه بده به حال ریاضت و دل کندن از دنیا و زهد و امثال اینا. خب یه بخشش مثلا فرض کنیم ترک بوی خوش، یه همچین حالی درش هست که انسان بالاخره از اون حالت لذت و خوشی که در عطر زدن هست و خودآرایی کردن هست و انسان وقتی بوی خوش میده خب دیگران جذبش میشن، بهش توجه میکنن، یه مقداری حال ایثار در انسان بیشتر میکنه. انسان مثلا اونجا میره به حشرات نباید لطمه بزنه، آسیب بزنه، حیواناتو نباید صید بکنه، شکار بکنه، هی باید خویشتنداری کنه نسبت به چیزایی که حالا قدیم که توی راه میامدن که صید و شکار اگه پیدا میشد براشون خیلی غنیمت بود که بکشن و بخورن و بالاخره استفاده کنن. و حتی اگه مثلا فرض کنیم یک حشره موذی مثلا رو بدن انسان هست، گفتن نکشش، آروم بلندش کن، خیلی محترمانه بگذارش زمین،
احترام بهش بذار.
از این حال ایثار، حال تحمل کردن سختی ها و مشقت ها، اینا مجموعش یک نمادش گویا از دل کندن از دنیا و توجه کردن به خداوند متعال و آماده شدن برای توجه به خداوند متعال. حالا اینکه به خصوص انسان مشخص بکنه حالا مثلا چرا تو آینه نگاه نکنیم ولی مثلا به یه چیز دیگه نگاه بکنیم، جزئیاتش برای ما چون قابل قضاوت کردن نیست، ولی به هر حال آدم حدس میزنه که وقتی تو آینه نگاه میکنیم در آینه حال و هوای انسان طوری است که خودش رو نگاه میکنه، از چهره خودش میخواد لذت ببره، مثلا دنبال این است که خودش رو تزیین بکنه، آرایش بکنه.
تو آینه نگاه میکنه، خب برای تزیین دیگه، برای آرایش.
میگه من اصلا کلا به آینه نگاه نکن دیگه، کلا
کلش
رها کن مثلا، فرض کن نگفتن حال خودت مثلا نامنظم قرار بده، به هم ریخته باش، ولی اصلا این انگیزه ها موضوعش میشه تو اون چند روز خلاصه پاک میشه، محو میشه.
درست.
انسان دیگه بیشتر تمرکز میکنه به جهات دیگری که هست.
درسته. حالا مرحله به مرحله بخوایم صحبت کنیم انشالله در موردش، در مورد قربانی و ذبح صحبت کنیم.
حالا من یک کلمه اجازه سوال قبلی بحث عرفات رو تکمیل بکنم.
بفرمایید.
ببینید ما تو بحث عرفات دو تا نکته داشتیم که حالا تو سوال شما بود بنده پاسخش رو عرض کنم. یه بحث این که چرا بیرون حرم وای میستیم دعا میخونیم، که یه بحث هست که حالا چرا روز نهم این اتفاق میفته.
درسته.
این روز نهم خودش برای خودش تو عالم یک واقعیتی داره، یعنی روز عرفه واقعا روز شریفی است.
درست.
لذا اگه انسان حج هم نرفته باشه، تو هر جای دیگه باشه، مستحب است روز عرفه رو از ظهر تا غروب به کاری غیر از دعا مشغول نشه.
درست.
باز یک مثلا شاید کوتاهی بین ما هست که مثلا بعضا که روز عرفه اصلا کلا غافلیم، خدا اینا کرده. ما این روز عرفه دیگه هم وزن شب‌های قدر تو بعد از رویا. بعضی موقع هم خب ما مثلا روز عرفه میریم نهارمون میخوریم، صحبت میکنیم از زمین آسمون، حالا یه ساعتی هم ازش دعا میکنیم. توی روایات اینطور اومده که سعی کن از ظهرش تا غروب فقط دعا بخونه اون روز اگر میتونیم، و حتی مثلا فرمودن نماز ظهر عصر رو با همدیگه بخون که دعا بیشتر بخونیم. مثلا خاصن داریم که اگه کسی روزه بگیره ضعف میکنه، نمیتونه خیلی دعا بخونه، اصلا روزه نگیره روز عرفه رو،
به دعا بیشتر
بشه. یعنی اینقدر دعا اونجا مهم است. و اگه مثلا دعای نیم ساعت یه ساعت بود که خب معمولا با روزه ناسازگاری نداشت، اونجا بحث دعا خوندن از ظهر تا غروب
اینطور برداشت میشه.
مثلا مستحب هم از خود تو روایات که از ظهر تا غروب انسان به دعا خوندن مشغول بشه در حد توانش. خب این روز چون خیلی مبارک است، در اعمال حج هم جریان حضور در عرفه با این روز عرفات با هم دیگه مطابق شده، این زمان و مکان هر دو دست دست هم دیگه دادن که انسان اونجا یک توجهی، یک معنویتی، حضور قلبی براش حاصل بشه. حتی در روایات داره که خب در کربلای معلا بودن در روز عرفه
توصیه
افضل است مثلا، ولی اگر از کربلای معلا که بگذاریم شاید دیگه جایی به شرافت صحرای عرفات در روز عرفه
نباشه.
این روز عید قربان هم که قرار دادن، خب روز عید قربان باز متناسب است با اصل اون فلسفه حج ابراهیمی، که یعنی ببین این قربانی کردن از ابراهیم انقدر مهم بوده شده محور حج و خودش برای خودش شده عید الله، و سال به سال هر جا انسان هست بالاخره روز عید قربان باید یاد این واقعه قربانی از ابراهیم بیفته. ما مشهد هم که اصلی مستحب انسان قربانی کنه اگه توان داره.
بله.
درسته. پس این اصل قربانی باز یه مسئله است، این که انسان تو حج اینو انجام بده یک مسئله اضافه حساب میشه.
بله. یکی از اعمالی که در حج انجام میشه، حالا من دو دقیقه حدوداً بیشتر فرصت ندارم، دو سه دقیقه که خدمت شما باشم، اگر فرصت نشد ادامهش رو انشالله هفته آینده دیگر اعمال رو هم در موردش صحبت خواهیم کرد. فلسفه رمی جمرات هست، سه بار در مکان مشخص حاجی در سه روز باید حضور پیدا کنه و رمی جمره انجام بده.
حالا پس من خلاصش هم اگر تفصیلش اون جلسه بعد مفاهمتون بشم. ببینید اصل رمی جمرات این است که خب شیطان بر از ابراهیم علیه السلام متمثل شد و از ابراهیم رجمش کردن، این سنگ به طرفش پرتاب کردن. اون جایی که شیطان متمثل شده بود اونجا ستونی ساختن که اون نماد شیطان بود دیگه. خب فرمودن به ایام حج که میرید در اون مواقف متعدد شما اون ستون جلو که نماد شیطان است سنگ بزنید. خب این موقع سنگ بزنن الله اکبر میگن.
بله.
و سنگ ها رو پرتاب میکنن که این نماد رجم کردن و راندن شیطان است.
درست.
این اگه اون بحثی که اول مطرح شد که این رابطه ظاهر و باطن رو توجه داشته باشه، واقعا انسان وقتی یک سنگی هست که نماد شیطان است، سنگ دیدار رو برمیدار الله اکبر میگه از ته قلب با توجه به اون سنگ میزنه،
با توجهش
میزنه، یعنی فقط به ظاهر عمل اکتفا نکنه که نیتش این باشه که داره شیطان رو از خودش میرانه. این واقعا تو قلب انسان میشینه و تو قلب انسان اثر میکنه. درسته. اینو خیلی جا داشتیم میگیم آقا مثلا چرا ذریعه هم میبوسیم. درسته. میگم شما وقتی ذریعه هم میبوسیم که واقعا به نیت امام رضا ببوسید، محبت آفرینه، محبت انسان به امام رضا علیه السلام افزایش میده. رمی جمرات هم اصلش از همین بابه که انسان تو وجود خودش شیطان رو از وجود خودش دفع بکنه درست و کم کم آماده که تکرار داره، دفع شیطان هم یه دفعه نیست.
درست.
چون شیطان توی راه حرکت به طرف خدا بارها همیا توی مسیر انسان اونجا حاضر میشه، انسان رو میخواد منحرف بکنه، حالا جمره اولا، جمره وسطا، جمره عقبه، هر کدوم جداگانه داره که امروز هفته بعدی داره فرق اینها رو بیشتر بحث بکنیم. هر کدومش نماد یک مرحله از مراحل حرکت به طرف خداوند متعال است و تو هر دفعش انسان واقعا از درون خودش نسبت به شیطان کینش بیشتر میشه و نسبت به او عهد میکنه در درونش که تبعیت نکنه، ازش دوری بکنه.
و انشالله در وجود انسان نهادینه بشه. نهادینه. وقتی که از حج برگشت اون اعمال حج همه با انسان حاجی، با شخص حاجی انشالله همراه باشه. خیلی متشکرم جناب وکیلی، از شما تشکر میکنم. پیام زیاد اومده، سوالات مربوط به موضوع ما نیست، بعضی ها احکام پرسیدن که خب جاش بحثمون امروز نبود که خدمت شما عرض کنیم. ما انشالله هفته آینده هم خدمت آقای وکیلی خواهیم بود و فلسفه حج رو ادامه خواهیم داد و تکمیل خواهیم کرد. زمینی که پیام از برای حضور جناب آقای وکیلی خیلی داشتیم، من یک پیام رو انتخاب کردم که اینجا خدمت شما بخونم. با سلام و تشکر از برنامه خوبتون، امیدوارم از این استاد گرانقدر جناب آقای وکیلی محروم ما نفرمایید، مطالب مفید ایشان کمتر جایی پیدا میشه. قول دادیم و قول گرفتیم از جناب آقای وکیلی که انشالله در فرصتی دیگر با مباحثی دیگر خدمت آقای وکیلی باشیم. ضمن اینکه هفته آینده هم خدمتتون خواهیم بود، انشالله فلسفه حج رو برای ما و بینندگان انشالله تکمیل خواهند کرد. از شما تشکر میکنم، از شما بینندگان عزیز هم تشکر میکنم که امروز همراه ما بودید. بار دیگر سال روز شهادت امام صادق علیه السلام رو خدمت شما عزیزان تسلیت عرض میکنم. ما رو هم از دعای خیر فراموش نکنید، التماس دعا. خدا یار و همراهت.
الهی تو ما را ضعیف خوندی، از ضعیف که آید جز خطا، و ما را جاهل خوندی از جاهل و تو خدا مندی کریم و لطیف، از کریم و لطیف چه سزد، چه سزد جز از کرم و وفا و بخشیدن و عطا.
کریم و لطیف چه سزد، چه سزد جز از کرم و وفا و بخشیدن و